نهایی مجدد باید این مالیات رو پرداخت کنه. حالا در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد جناب آقای جمشید آوره، و اجازه بدین این سوال رو مطرح بکنیم از دوستان عزیز بپرسیم که آیا شما فکر میکنین مالیات بر ارزش افزوده قیمت کالای اساسی رو بالا میبره، و اون چرخه رو یه خورده دقیق تر نگاه بکنیم وقتی که قیمت رو بالا میبره چه اتفاقی میفته. لطفا با ما همراه باشین. 30,367 شماره یه سامانه یه پیامکی ماست.
پنجره، روزنه‌ای ما بین فضای درون و بیرون. اما در قرن 18 و 19 پنجره در بین مردمان انگلستان صرفاً روزنه‌ای بین دو فضای درون و بیرون نبوده و تداعیگر مفهومی مهمتر بوده، مالیات. داستان از این قراره که در اون سالها مردم کشور انگلستان معتقد بودند که ثروتمندان متناسب با درآمدشان مالیات پرداخت نمی کنن. به همین جهت دولت دست به کار شد و مالیات جالبی برای ثروتمندان تعیین کرد، مالیات پنجره. به این صورت که تعداد پنجره های خونه ها رو ملاک ثروتمندی افراد قرار می دادن و بر اساس اون مالیات هر فرد رو اعلام می کردن، که البته تبعات مختلفی هم داشت. عده‌ای پنجره های خونه های خودشون رو کور می کردن که همین موضوع بیماری های بسیار زیادی رو رقم زد. تمام این مطالب رو گفتم تا برسیم به بحث مالیات تو کشور خودمون. آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اظهار داشته پیش از این مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی 1% و سایر کالاهای مواد غذایی 9% بوده، که اکنون برخی کالاها از 9% به 10% و برخی از 1% به 10% رسیده. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ارتباط با لایحه بودجه 1403 میگوید:
یه نکته بسیار مهم راجع به لایحه بودجه 1403، سطح اطلاعاتی هست که ارائه شده در جداول بودجه‌ای. ببینید، ما فقط میدونیم که مالیات‌ها رشد قابل توجهی داشته، به گونه‌ای که مالیات اشخاص حقوقی بیش از 45% رشد کرده. اما موقعی که می‌خوایم بریم ببینیم که حالا چقدر از این مالیات رو بخش خصوصی باید بده یا چقدر از این مالیات رو شرکت‌های دولتی باید بدن، اونجا دیگه داده‌ای وجود نداره.
ایشون در ادامه در ارتباط با افزایش مالیات‌ها در شرایط تورمی کشور هم توضیح میدن.
اما به هر حال نکته‌ای که راجع به افزایش مالیات وجود داره، توجه کنیم به شرایط تورمی کشور، که موقعی که بخش مهمی میدونیم ما داریم مالیات تورمی جمع می‌کنیم، این به نوعی تخلیه منابع در اختیار بنگاه‌ها و تزریق اون برای جبران یا پوشش هزینه‌های دولت هست. به این ترتیب موقعی که ما داریم میگیم که در عمل منابع بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری کافی نیست، و موقعی که ما مالیات تورمی رو در این حد میایم میگیریم و مالیات رشد میدیم، این به معنای تخلیه منابع بنگاه‌ها و دشواری تولید خواهد بود.
صحبت‌های آقای محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رو شنیدید. به اعتقاد رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و کسبه هم در پی تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها دست به تخلف می‌زنند. به عنوان مثال، برخی تجار حبوبات رو با نرخ ارز 28500 تومانی وارد می‌کنن و در سامانه جامعه تجارت با نرخ کیلوی 52000 تومان به ثبت می‌رسانند، اما در نهایت با نرخ کیلوی 77000 تومان به شکلی غیر رسمی در بازار عرضه می‌کنند. اینجاست که آشفت بازاری در کشور ایجاد می شود که مانند مالیات پنجره در انگلستان موجب بیماری های جسمی نمی شود، اما مسلماً به روح و روان ملت آسیب بزرگی وارد می کند.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
تشکر می‌کنیم از شما دوستان خوب که همراه ما هستیم با برنامه 8 صبح. امروز در مورد مالیات ارزش افزوده بر کالاهای اساسی داریم صحبت می‌کنیم و اینکه چه تأثیری می‌گذاره. جناب آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در استودیو تشریف دارن. جناب آقای احمد رضا رضازاده، عضو شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، روی خط تلفن ما هستن. آقای رضازاده، هنوز صدای بنده رو دارین دیگه؟
بله.
و جناب آقای قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، هم روی خط تلفن به جمع ما پیوستن. جناب آقای قاسم پیشه‌ور، عرض سلام دارم خدمت شما.
منو خدمت شما و همه
شنوندگان
عرض سلام دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. جناب آقای پیشه‌ور، حالا چون شما تازه به جمع ما اضافه شدی، نظرتون می‌خواستیم بپرسیم در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده کالای اساسی بر قیمت کالاها. نظرتون اگه ممکنه بفرمایید.
بله، ببینین مالیات کلن توی دنیا مرسوم استش بر محصولات کشاورزی، علاوه خصوص کالای اساسی ماهیت داره برای بخش تولید کننده.
بله،
از این جهت وقتی شما مالیات بر ارزش افزوده رو مطرح میکنین، حالا هر عددی باشه، بالاخره تولید کننده کالا دار تولید میکنه، بلاخره با یه صنایع تبدیلی یا فراوری به دست مصرف کننده برسه.
بله.
در که هر عددی رو که مالیات بر ارزش افزوده منظور میشه، این عدد در قیمت خرید از کشاورز تاثیر میذاره. مثلا شما که 1% اضافه کنین به مالیات بر ارزش افزوده، 1% قیمت کالا میاد پایین. از این جهت تاثیر جدی بر بخش تولید میذاره، علاوه خصوص که در کشور ما بالاخره تولید کننده با یک مشقت و زحمت زیادی داره کالا رو تولید میکنه. اگه این مالیات به ارزش افزوده روز به روز افزایش پیدا کنه، یقینا تاثیری بر قیمت تولید کننده میذاره و کاهش قیمت کاهشی پیدا میکنه در خرید محصول از کشاورزا، این آسیب جدی به بخش تولید میزنه.
آقای پیشه‌ور، من یه سوالی از خدمتون دارم. وقتی که کشاورز میشنوه مثلا این کالی که فروخته گندم یا حالا هر محصول دیگه برنج، این با چه قیمتی توی بازار داره فروخته میشه؟ دست بعدی که این کالا رو گرفته با اون قیمتی که ایشون فروخته یه تفاوت زیاده. به نظر شما قیمت رو پایین میاره؟
قیمت بله، چون عرض کردم که در مسیر فراوری، حالا یا دلال باشه یا کارخونجات باشه یا شرکت فراوری باشه، همه این عددها رو چون از لحاظ مهندسی کار رو انجام میدن، در تای قضیه که به تولید کننده میرسه مجبور میشه از این قیمت کمتری بخره.
آقای رضازاده، شما
برای جبران بالاخره ایشون مثلا سود متعارف در نظر میگیرید.
بله.
از این جهت در شرط فعلی هم تولید کننده با سود 10% بر محصولش قانع هستش. اگه این عدد به اون اضافه بشه، این یقینا میشه 9% یا 8% میشه.
اجازه بفرمایید جناب آقای رضازاده هم نظرشون بفرمایید. آقای رضازاده، نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
من ابتدا بگم که این مالیات ارزش افزوده رو که در دهه 80 وارد کشور ما کردن، الگوبرداری از اروپا کردن، طبقه متوسط اروپا طبقه بزرگی بود و داره کنترل کنن هم محصولاتشون هم قیمتاشون و همین که هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر مالیات بده، این کار کردن. خب ما اما اینجا ببینیم طبقه متوسط ما به شدت کوچیکه.
بله.
به اصطلاح کسی اضافه چیزی مصرف نمی‌کنه. شاید غیر از بنزین و یا انرژی اضافه تر از حد معمول در کشور ما مصرف میشه. سفره مردم به شدت کوچیکه. حتی تو شورای قیمت گذاری یکی از اون پارامترهایی که میشه ذهن اذهان اعضای شورا دارن این که سفره مردم چی میشه. یعنی ابتدا سفره مردم حساب میکنن و فشار میارن رو تولید کننده که بتونن به اصطلاح این سفره مردم رو حفظ کنن. ما در مسئله این ارز افزوده فقط این به اصطلاح قیمت تمام شده رو میبره بالا و برمیگرده به چرخه تولید، یعنی در تولید داخل به شدت صدمه میبینه. حالا آقای دکتر شوهرم، من سلام عرض می‌کنم خدمتشون، چون اشاره کردن که در نهایت میاد واسطه ها قیمت کمتری رو از کشاورز میخرند، یعنی نهایتا این منجر میشه که به تولید کننده ضرر میبینه.
پس شما موافق هستین که قیمت خرید از تولید کننده اول که کشاورز باشه کاهش پیدا میکنه؟
اگر این میگم در این چرخه تولید این اتفاق میفته، نکنه یه پیچیدگی که این چیز داره، پیچیدگی این از شبسه داره، به هر فردی که مالیات رو پرداخت میکنه قبلیه میگه به بعدیه بده. اما اینجا کسی به سلام به نفر بعد نهایتا میاد توی سفره مردم دیگه، یعنی هی این بزرگ میشه تا برسه به دست مردم. هر چی که این دست بیشتر به چرخه این بزرگتر میشه و به سلام مردم با تاوانش بدن دیگه، تاوان اون قیمت رو. اما به شرطی که طبقه متوسط به سلام طبقه مرفعی باشه و بتونه به سلام خوب تامین کنه خودشو. ما میبینیم که اینقدر مسئله اقتصاد اینجا مشکلات داره.
بله.
که وقتی که به سفره مردم میرسه روز به روز سفره داره کوچیک‌تر میشه و
یعنی فشار نهایی به خانواده‌های متوسط و کم درآمد جامعه میاد که سفره اونها رو کوچیک‌تر میکنه.
بله، نهایتاً این اتفاق میفته و این به اصطلاح مالیات در درآمد نیست، مالیات در ارزش افزوده است. منظورش هم درست مردم هن. یعنی آخرین زنجیره به اصطلاح مصرفه. خب اینجا زمانی چه؟ خب شما همه بتونن از یک درآمد مجفی برخوردار باشن، بتونن اصطلاح بتونن هزینه کنن. ما میبینیم اینجا فقط قیمت تمام شده رو بالا میبره و در نهایت ما نگرانیم که تولید توی کشور ما صدمه بخوره.
آقای رضازاده، ما از شما انتظارمون این هست که حالا چون شما مخالفتتون رو صراحتن اعلام کردید که به عنوان یک عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی نظر جمعی این شورا رو در مورد این مسئله به ما بفرمایید که آیا همه افراد یا حالا بخش عمده‌ای از افرادی که عضو این شورا هستن موافق هستن که این سفره مردم رو کوچیک‌تر می‌کنه؟
من سخنگوی شورا نیستم، این باید سخنگوی شورا پرسید. من نظر دیگران رو نمیتونم از طرفشون صحبت کنم، اما آنچه که شاهد هستم وقتی ما رو قیمت گذاری صحبت میکنیم، مثلا قیمت گندم که الان خیلی بحث روز جامعه است.
بله.
و اونجا میبینیم که تولید کننده بیشتر در میاد، ما یک مقداری در نظر میگیریم که مصرف کننده چی میشود، آیا توان پرداخت اون مبلغ دارد یا ندارد. اینه که در اونجا بیشتر روی خودمون فشار میاریم که تولید کننده ها بتونیم اون سفره مردم رو حفظ کنیم، چون اگه مردم نباشن عملا به اصطلاح اون محصول دیگه فروش نخواهد شد. اگه ما قیمتی تمام شده قیمتی باشد که مجبور باشین به اصطلاح مردم نخرن دیگه.
بله.
دیگه ما متاسفانه میبینیم که در دولت سیاست های هماهنگی نیست، یعنی بعضی وقتا هیجانی تصمیم میگیرن در مورد واردات صادرات و تعرفه هایی که
بسته میشه به کالاها
باشد بره کنترل به اصطلاح حمایت از تولید، اما اینجا بله. در اختیار ما نیست اون تعرفه ها، در اختیار یک جمعی دیگه است در دولت که
بله.
این هماهنگی هم نیست و در قانون هم پیشبینی نشده که شورای قیمت گذاری رو تعرفه ها ورود کنه و بتونه هماهنگ با سیاست های حمایتی این کار انجام بده.
بله.
عملا یارانه داریم به کشاورز خارجی میدیم، یه جا میگیم آها تعرفه مثلا شکر صفر رو چه استدلالی که دنیا اینجور نیست که تعرفه صفر باشه، باید یه تعرفه معقولی باشه که هم سفره مردم و هم زنجیره تولید ببینن، یعنی تنها بعضی محصولات به صورت واسطه‌ای تبدیل میشه به سفره مردم میره، به طور مثلا شکر رو مثلا تبدیل به نوشابه میشه میره سفره مردم، نمیدونم نوشیدنی میشه میره مردم یا تبدیل به کمپوت میشه میره تو سفره مردم. همه اینا رو باید زنجیره رو کامل ببینن. من ابتدای صحبت گفتم که جزیره فکر میشه، جزیره تصمیم گیری میشه، جزیره عمل میشه، اتفاق متأسفانه در کشور رایجه.
یکی از دوستان برام نوشتن که مالیات ارزش افزوده چرا باید دریافت بشه؟ وقتی الان مالیات بر درآمد تصویب شده، مالیات در مالیات معنی نداره. مالیات بر ارزش افزوده قبلا هم که تمام بخش‌ها مالیات پرداخت نمی کردن کارایی داشت، نه الان که کل حساب‌های افراد و درآمد اونها شناسایی میشه. قانون تصویب میکنیم ولی با تغییر شرایط اون رو اصلاح نمیکنیم. باز هم منتظر هستیم نظر شما شنوندگان ارجمند رو در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی بر سفره مردم بدونیم. از طریق سامان پیمکی 30036 37 و تلفن 22652525.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم از شما دوستانی که برامون پیمک میفرستین. انشالله فرصت داشته باشیم پیمک های شما رو بیشتر بخونیم. برمیگردیم به گفتگومون با جناب آقای فرهادی که سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران هستن و راجع به این موضوع نظر مخالف خودشون رو اعلام کردن و گفتن که تأثیرش بر قیمت مواد غذایی بسیار زیاد بوده. گاهی وقتا جناب آقای فرهادی، ما اینجا مواجه شدیم با مثلا یه خبری که اعلام میشه و شاید حالا جوانبش به درستی در نظر گرفته نشده، مثل مثلا تعرفه واردات بعضی از کالاها یا تعرفه صادرات بعضی از کالاها، یا میبینیم که بازار اون کالا رو به شدت متلاطم و خراب میکنه، بعد میان اصلاحش میکنن، اصلا بازار بر نمیگرده به حالت قبلی خودش به دلیل اینکه اون عوارضش سنجیده نشده و این خبر اعلام شد. در مورد این موضوع به ما بفرمین که واقعا چقدر ما شما حالا در کنه این قضیه هستین، چقدر تأثیرات رو میبینین و این تغییرات رو و این که در نهایت اینها منتقل میشه به سفره مردم یا خیر؟
بله همینطور هستش. ببینید متاسفانه یه سری تصمیماتی رو که توی دولت گرفته میشه و این اخبار منتشر میشه،
بله،
که ما تو بحث زمینه حبوبات در قبل سال داشتیم، قبل از ماه مبارک رمضان،
بله،
که این خودش باعث شدش که این اتفاق بیفته. کالای مثل حبوبات به هر حال کالای اساسی مردم هستن، یه دفعه تغییر قیمت داشته باشیم ما توی بازار و توی حالا خرده فروشی و عرضه کننده. خب ببینید، بعد میاد مثلا دولت اعلام میکنه که نه، ما از تالار یکم به تالار دوم نبردیم، همون قیمت تالار یکم هستش، ولی اون اتفاقی که شما فرمودید همون اتفاق افتاد،
بله،
اون قیمت رفت بالا. خب اومدن صحبت کردن، بعد گفتن خب این حالا تا بعد از عید تصمیم گیری میکنیم. خب اینها خب اطلاعاتی که هستش، میدونن که خب این داره این تغییر ارز میخواد صورت بگیره. خب بعد از سال، یعنی بعد از عید چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن بر اساس اون ارزی رو که قیمتی که الان باید دریافت بکنن مثلا به 42,200 تومان، خب بر اساس اون محاسبه کردن و فروششون رو انجام دادن. ببین ما در دو حوزه توی بحث مواد غذایی ما مشکل بسیار عدیده داریم. یک تو بحث قیمت گذاری هستش، دو تو بحث توزیع هستش. ببین ما در وهله اول حالا حبوبات رو عرض کردم، بگم خدمتتون که ببین ما الان داریم به وارد کننده ها دولت عرض دولتی میده،
28500
و این 28500 رو دریافت میکنه، باید بیاد با این عرض دولتی دریافت گرفته و باید به قیمتی که دولت بهش
تعیین میکنه
باید اینو چیکار کنه؟ عرضه
در اختیار مصرف کنه.
خب این اتفاق نمیفته و دولت نمیتونه اینا رو رصد بکنه و اینها رو ارزم به خدمتتون که بازرسی کنه. بازرسی میکنه، میدونی چه جوریه؟ خب اینا میان طبق فاکتورهایی رو که مسبب هست باید بفروشن میفروشن و طبق اون تعرفه‌ای که براشون مشخص کردن انجام میدن، ولی غافل از این که اینا دارن در یک حساب دیگه ای این رو از اون افرادی که ازشون خریداری میکنن، ما با تفاوتش دارن تو یه حساب دیگه از اینا دریافت میکنن، میگیرن ازش و این میاد چیکار میکنه؟ خب من بنکدار رفتم مثلا الان میخوام عدس بخرم، میگم مثلا اینا خودشون هم مستقیم اتفاق نمیفته، یه سری افراد دلال رو دارن
واسطه
ای هستن که اونها میان میگه قیمت عدس هستش به قیمت مثلا کیلویی 75,000 تومان، باید 55,000 تومان این قیمتش عرضه بشه از طریق وارد. یه حساب غیر میده، تو اون حساب من باید ما با تفاوت واریز کنم، بر اساس 55,000 تومان باید چیکار کنم به صورت رسمی به اون شرکت وارد کننده واریز بکنم؟
بله.
خب من این کالا رو با قیمت بالاتر خریدم، خب قطعا باید خب بالاتر بفروشم. خب اونها طبق اسناد و به قول گفتنی فاکتورهای فروش کاملا رسمی و بازرسی هم که انجام میشه که اینها
تخلف درست میاد. عجب.
ولی من اینجا متخلفم که چون بالاتر خریدم باید بالاتر بفروشم دیگه.
خب و این خیلی حالا نکته ای که شما میفرمایین واقعا منو برمیگردونه به صحبت های جناب آقای پیشه‌ور که به ما میگن وقتی که این بحث مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مطرح میشه، کشاورز کالاش رو کمتر میخرن، یعنی فاجعه برمیگرده به اونجا و فرمودن که این بحث اشتغال تو حوزه کشاورزی، جذابیت هایی که این کار با اون همه زحمت میتونه براشون داشته باشه از بین میره. درسته جناب آقای پیشه‌ور؟
بله همینجوره، دقیقاً درست فرمودید.
خب الان ببینین این اتفاقی که میفته، یه سری ما حالا مثلا تو همین بحث حبوبات ما یه سری واردات داریم، یه سری هم تولید داخل داریم، اینکه اینها با هم برابری بکنه قیمتش توی بازار، ما قیمت وارداتی و غیر وارداتی که نداریم، وقتی میریم مثلا نخود بخریم حالا ممکنه یه ذره توی بازار تخصصی مثلا بنک داره اینها با هم فرق بکنه، ولی آیا اون عددی که از خارج از کشور مثلا وارد میشه با حالا سود وارد کننده با اون عددی که از کشاورز خریداری میشه اینها نسبت به همدیگه تفاوتی داره؟ آقای پیشه‌ور
با من این؟
بله بله با شما هستم.
بله ببینین توی شورای قیمت گذاری رضازاده اشاره کردم من عضو شورای قیمت گذاری هستم. ببینین برای هر محصول استراتژیک در واقع سه قلم کالای اساسی هستش، ما آنالیز هزینه داریم.
بله.
و چون مالیات از محصول کشاورزی یا تولید کننده معاف هستش، ما اونجا مالیات رو تیره میدیم، یعنی عددی نمیدیم.
بله.
ولی اگه 9% بشه 10%، اون قیمت ما رو تحت شعاع قرار میدم دو که قبلا خدمت شما عرض کردم.
بله.
این در واقع یک نوع پنهانی هستش که کشاورز داره محصولش رو زیر قیمت هر داره میدیم. تو شورای قیمت گذاری یه پسوندی هم داره و سیاست های حمایتی، این سیاست های حمایتی رعایت نمیشه، اعمال نمیشه و فقط قیمت، این قیمت هم نمیتونه چون الان همینجور که اشاره شده برای واردات محصولات کشاورزی با عرض 28500 من دارم کالا تولید میکنم با عرض 50-60 تومان، خب یقینا نمیتونم با اون محصول من رقابت بکنم در بازار داخلی یا خارجی خودم، از این جهت سیاست های حمایتی باید اعمال بشه. حالا از این مالیات ارزش افزوده‌ام بهش اضافه بشه، یقینا در روند تولید آثار منفی میذاره و کسی که آسیب میبینه تولید کننده هستش و این آثار هم به این صورت هستش که یواش یواش کشاورز کار شده ها میکنه میرسه از کارهای خدمات و کارهای بازرگانی که خریدش معلومه، سودش هم معلومه، فروش هم معلومه، چون تولید کننده امروز داره تو این منظر با توجه به همه شرایط و فشارهایی که وجود داره در تامین کالا به اولیه من جمله کود باشه، بعض باشه، سم باشه، برق باشه، آب و غیره، از این جد داره آسیب میونه و اگه مالیات به ارزش افزوده بهش اعمال بشه یقینا آسیب جدی به بخش تولید خواهده.
تشکر میکنم از شما. واقعا درد و دل کشاورزان محترم رو باید در وهله اول همه مسئولین بشنون، این که بخوان دست از این کار بکشن. ما یکی از زمینه های جدی اشتغال و تولیدمون رو که حالا 95% هم در دست بخش خصوصی هست متاسفانه از دست خواهیم داد و این صدمه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد. بله جناب آقای رضازاده شما هم نظر نهاییتون بفرمایین ببینیم که چه باید کرد، یعنی واقعا حالا ما انتظارمون از شما یا آقای پیشه‌ور که در شورای قیمت‌گذاری کالا هستین هست که یه توجیهی برای این موضوع پیدا بکنین، یا اینکه اونجا دفاع بکنین از همین نظری که میفرمایین، اجازه ندین این صدمه به بخش ضعیف جامعه که سفره‌هاشون هر روز کوچکتر میشه وارد بشه، و یا به بخش کشاورزی که تلاشگر و تولید کننده در این کشور هست و جز پاکترین و منزه‌ترین قشری هستش که داره برای مردم خدمت میکنه.
نخونیم ما در این مالیات ارزش افزوده که از اروپا استفاده کردن، در اونجا بره نفتی که از ایران میره در آلمان 60% مالیات میگیره، یعنی در مورد وارداتشون خیلی سختگیرانه عمل میکنن.
بله.
که هم بتونن واردات رو کنترل کنن، هم بتونن از مالیات رو همون ابتدای گرفته باشن.
بله.
بعد تو زنجیره تو چرخش میان از مرفعینی که میزان مصرف بیشتری به اصطلاح دارن، خب به چپ اون مالیات به اصطلاح ارزش افزوده رو میگیرن، حتی کسانی که از کشور خارج میرن در میگردونن اون مالیات ارزش افزوده که به خاطر که تو داخل مصرف نشده بهشون پس میدن.
یه
ساختار چیندن که اون ساختار داره با جامعه اونجا همخوانی داره. اما اینجا مثلا شما مثال زدین حبوبات رو، ما عمده حبوباتمون واردات از خارج کشور.
بله.
یعنی ما غیر از چند نوع از حبوباتمون درش 70-80% داره از خارج کشور تامین میشه.
بله.
خب اینجا اون در اولین حلقه واردات اینا نمیان اون مالیات مناسب رو بگیرن، بعد میان تو زنجیره همه رو درگیر میکنن. یعنی شما جان فرادی اشاره کردن، هر کدومی مثلا ما اگه یک عدد کوچیکی میخوام خرید کنیم باید مالیات فاکتور بگیریم، حسابدار داشته باشه.
بله.
و شما جامعه بخش کشاورزی
یه
جامعه گسترده ایه، 4,200,000 بهره بردار داره، یعنی 4,200 تا حسابداری، و این که اگر یک روزی بخوان رسیدگی کنن اصلا ادارات دارایی 10 برابر این ما رشد پیدا کنه.
بله.
فقط بیان جامعه بخش کشاورزی بکشن کنترل کنن و به اصطلاح بتونیم مالیات محاسبه کنن و درست حساب کنن.
بله.
عدالت اجتماعی رو برقرار کنن.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای رضازاده. آقای پیشور از شما ها ممنونیم که در این گفتگو با ما مشارکت فرمودین و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. تشکر میکنیم جناب آقای فرهادی، زحمت کشیدین تشریف آوردین، فرصتمون متاسفانه به اتمام رسیده، ولی هم که موضوع یه مقدار باز شد و حالا شنوندگان محترم شنیدن که چه اتفاقی در این بحث مالیات بر ارزش افزوده در کالای اساسی افتاده، فکر میکنم این روشن کننده بود و میتونه انشالله برای تصمیم گیری های بعدی یه خورده منطقی تر و با احتیاط بیشتری باید مسئول محترم وارد این قضیه بشه. ممنونم از حضور شما در
برنامه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. من فقط نکته آخری رو خدمتتون عرض بکنم که ببینید اصلا کلا مالیات ارزش افزوده توی همینجور که جناب رضازاده هم فرمودن از کشورهای اروپایی این اقتباس گرفته شده و در کشور ما اجرایی میکنه، در کشور اروپایی که همه برنامه هاشون و زیست ساختاشون مشخص و آماده هستش داره از اون اقتباس گرفته میشه که در کشور ما اقتصاد ما خیلی مشکلات بسیار عدیده و بزرگی رو داره که و نمیتونه این رو به اون شکل انجام بده و این فقط باعث گرانی کالا در کشور ما میشه و یه سری افراد سودجو بیشتر این وسط منفعت میبرن و نهایتاً هم مصرف کننده متضرر میشه.
خیلی از شما ممنونم از حضورتون در استودیو. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که تا این لحظه با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدار.
رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد. کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان. در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فولاد از حدود 4000 سال پیش وارد زندگی بشر شد و حالا به جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر تبدیل شده. اولین فولاد در حفاری در آناتولی دیده شد که نزدیک به 4000 سال قدمت داره و مربوط به 1800 سال قبل از میلاده. تا قرن 17 میلادی تهیه فولاد به همان روش باستانی صورت می گرفت. در قرن 17 هم اولین گام در